دولت رو الان بشنو یه بخش کوچیکش رو.
حدود 240 کیلومتر دورتر از تهران، اینجا قائم شهر، استان مازندران.
اومدم به نفاذه میرفتم سفر داخلی و استان ها اینا، این خود این بچه خسته اینا.
کارگر میدونه اگه نی بخوابه زندگیش میخوابه.
مشکل کارگران نیشکر هفت تپه که نیاز به یک گوش شنوا داشت.
ما الان 4 ماه حقوق نگرفتیم.
رئیس جمهور شهید یک روز بعد از شروع کار خود گوش شنوای مردم شد.
ما هم رونق تولید داشته باشیم، هم مشکل کارگری ان شاءالله در استان نداشته باشیم.
یکی از خبر بزرگ گذاشت که سانهی رخ داد و بعد بارگرد آقای رئیسی سقوط کردن. همه جوری ماست مونده بودن.
الگوی خدمت. خدمت.
به نام خدا. سلام. بررسی پیشرفت‌ها و دستاوردهای شاخص کشور در 2-3 سال اخیر در حوزه‌های مختلف علمی، اقتصادی، صنعتی و غیره چراغی پیش روی دولت مردان این نظام انقلابی خواهد بود. همچنین آشنایی با اقدامات مهم دولت در حوزه‌های مسکن، تورم، ارزش پول، خودرو و مسائلی از این دست الگوی خدمت را به خوبی نشان می‌دهد. یکی از اقدامات مؤثر دولت شهید رئیسی توسعه سرمایه‌گذاری بود. در دولت شهید رئیسی تحول چشمگیری در سرمایه‌گذاری صورت گرفت. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه گذاری در هر دوره به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در دوره‌های بعدی عمل می‌کند. این متغیر بسیار مهم در دولت 13 نه تنها متحول شده، بلکه از کیفیت خوبی هم برخوردار است. در 9 ماهه سال 1402 که رشد اقتصادی یعنی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار به 5% و رشد سرمایه گذاری به 4.5% رسیده است، سرمایه گذاری در ماشینالات رشد 7.1% و سرمایه گذاری در بخش ساختمان رشد 2.9% را ثبت کردند که نشان دهنده کیفیت بالای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.
این سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورافرین میهن، دور از تو باد
از سایه آفتاب ما میترسند، از هیبت در حجاب ما میترسند. یک قطره ز موج مردم میدان باش، از قدرت انتخاب ما میترسند. آره میترسند. خیلی ها همین الان ماستاشونو به قول معروف کیسه کردن و فهمیدن که این مردم باز هم حضوری پرشور خواهند داشت انشالله و یک اتفاق بزرگ رقم خواهد خورد. خیلی ممنونم که دارید پیامک میزنید. زهرا فخاری از خمینی شهر، صالح نظامزاده از سوادکو، محمد قربانی از شهر قدس، سرمست از شیراز، فاطمه دادوی از سوادکو، سرور ویسی از کرمانشاه، فاطمه سنا یزدانی از قم، علی اصغر ویسی کرمانشاه، از فاروج روستای مایوان اگر درست خونده باشم خراسان شمالی، علی اصغر خفته دل، از مراغه مهدی نظری، از همه جای ایران پیام داریم. امیرعلی محمودی از زنجان، یاسر حدادی سبزوار، پاک از پاکدشت، حسنی توفیق، محمد حسین مجدد از قنوات استان قم و خیلی های دیگه. خیلی خیلی ازتون ممنونم که با برنامه خودتون مسیر سربلندی همراه هستید. دوستان اگر یه مروری بکنیم به بیانات و سیره عملی حضرت آقا، تو این سالهای گذشتهشون خیلی تاکید داشتن به حضور مردم در همه عرصه ها، مخصوصا عرصه انتخابات، و یه نکته‌ای که بیشتر برای کاندیدها در واقع حضرت آقا اشاره داشتن این اخلاق انتخاباتی است و برای مردم هم همینطور. همه ما چه طرفدارهای اون شخصی که میخواد رأی بیاره چه خود اونها، اخلاق رو در انتخابات رعایت بکنیم. دیروز هم عرض کردم این روزها میگذره و میره، آنچه که میمونه این اخلاق ارزشمندی است که باید برامون مهم باشه. یکی از بخشایی که خیلی مورد توجه شما قرار گرفته الحمدلله بخشی است که حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی امام جمعه محترم اردبیل از اخلاق انتخاباتی برامون صحبت میکنن. امروز هم این بخش رو با افتخار تقدیمتون میکنیم.
اخلاق در انتخابات. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید حسن عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شنوندگان مکرم، اهالی برنامه مسیر سربلندی، عرض ادب و احترام دارم. بحث ما در آداب مناظره آرمانی است. مناظره آرمانی آدابی داره. اولین ادبش اخلاص و نیت لله تعالی. با اغراض مادی، با نیت مادی، با تفوق طلبی، با نیت غلبه، با این نیت که هر طور شد بلغ ما بلغ من غالب بشم، بسیار وحشتناک است. اگه هم چه نیتی باشه، معلوم است که این مناظره نعمت نیست، این مناظره نقمت است. و ما جلسه گذاشتیم مفصل گفتیم که نیت در مسیر حوادث خارجی تأثیر داره. سرنوشت شما رقم میخوره با عناصری که اصلی ترین اون نیت شماست. با چه نیتی فرد مورد نظر خودتون رو انتخاب کردید، اینها به صورت بسیار اسرارآمیز در زندگی ما تأثیر داره. بهترین نیت هم گفتیم که نیت خدمت است. خدمت به بشریت، خدمت به هر نوعها باعث ماندگاری است، باعث جاودانگی است. و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض، اونی که ینفع الناس است میماند. اونهایی که زمان نتونست اونها را از بین ببره ینفع الناس بودن. قرآن ینفع الناس است ماند، اهل بیت ینفع الناس هست ماندن. آفت نیت در مناظره چند مطلب است. اولی عبارت است از ریاست طلبی. اثر ریاست حرف بزنه، اثر رسیدن به ریاست طرف خودش رو نقد بکنه، اثر رسیدن به ریاست منافع ملی رو زیر پا بگذاره، اثر رسیدن به ریاست منشه اختلاف بشه، یا بسیار بسیار وحشتناک است. در روایت است که من طلب ریاست او حدث نفسه بر ریاست، این ملعون است، لعنت شده در این عالم. چند طایفه لعنت شده؟ گاهی دو تا عطا لعنت میگن، ملعونون ملعونون، کسی که زکات خودش رو پرداخت نکنه. حالا یکی از اونها که لعنت شده در زبان معصوم، کسی است که دنبال ریاست باشه، طلب ریاست بکنه، یا حدیث ریاست در نفس خودش داشته باشه، به خودش وعده میده، بشارت میده که به ریاست میرسم. خدا رحمت کنه استاد ما آیمیانجی رو، میگفت کسی که سراغ ریاست برود هوا و هوس است، و اگر ریاست سراغش بیاید نپذیرد هوا و هوس است. یعنی زمانیش شما میرید سراغ ریاست که در شما تعیون پیدا بکند. اون زمانی که در شما تعیون پیدا نکرده، ذره تردید نداشته باشید که این هوا و هوس است. و وای به حال ملتی که مسئولینشون از اون سنت باشن که از سر هوا و هوس سراغ مسئولیت برن. پیغمبر ما چندی روایت داریم که فرموده انا لا نستخدم و علا اولنا من یوریدو. کسی که خودش زبان باز بکنه بگه من رئیس بکنید، ما هیچ وقت اون رئیس نمی کنیم، ما هیچ وقت اون پست نمی دیم. یعنی همین که خودش دهن باز بکنه بگه من رئیس بکنید، معلوم میشه که ارزی ریاست رو نداره. از کلمات جامعه پیغمبر ماست. پیغمبر ما فرموده خدا به من یه قدرتی داده، من میتونم یه عالم مطلب رو در یه جمله بگم. اوتی تو جوام الکلم. این اختصاصی رسول خداست. وقت ریاست طلبی آفت نیت است که وقت وارد مناظره میشیم، صحبت ریاست طلبی رو از کله خودمون باید خارج کنیم. یه ذره نباید هوا و هوس در سر کسی باشه که وارد مناظره شده. وقتی که رضاخان به جهنم رفت، مرحوم حاج آقا حسین قمی که تبعید شده بود به خاطر مخالفت با رضاخان به عراق، دوباره برگشت به ایران، اعلانیه پنج ماده ای داد که گفت باید کشف حجاب از بین بره، باید سیلوها پره غله باشه، چون قحطی خیلی جمعیت ایران رو کشت. گفت دولت باید ذخیره غله ای داشته باشه. سوم اینکه نباید اجازه بده، اون زمان شروع کرده بودن تخریب بقعه های اهل بیت رو در بقی، نباید بگذره اون خراب بشه تا پنج تا. اون وقت شروع کرد فضلا رو دعوت کرد به تهران. پنج اتوبوس اومدن تهران، سه اتوبوس طلبه ها بودن، دو اتوبوس از فضلا بودن و حضرت امام هم جزو فضلا بود. اون زمان شاه فوراً به آقای بروجردی تلگراف فرستاد، در بروجرد بود
که جلوی روزخان رو بگیر که میخواد در کشور شورش پا بکنه. آقای بروجردی یه جمله اونجا به شاه نوشته، گفته من چطور مخالفت بکنم با کسی که سر سوزنی هوا در کلهش نیست. خیلی حرف است. فرمایش آقای بروجردی که به شاه رسید، فردا ساعت صبح 7 هر کس رادیو رو وا کرد دیدن که اعلان شد که کشف حجاب برداشته شد. حالا اگر ریاست طلبی باشه از سر ریاست وارد مناظره بشه، طبیعی است که همه رو میخواد زیر پاش بگذاره تا به ریاست برسه. کسانی که تاریخ عوض کردن اینجوری بودن، سر سوزنی هوا ریاست طلبی کلهشون نبوده. حضرت امام یک قدم برای ریاست ور نداشتن. ما افرادی رو میخوایم که اونها فکر ریاست طلبی، فکر منیت نداشته باشن. وقتی که منیت داره نابالغ است. کشور ما به این نوع اشخاص احتیاج داره. انشالله که مناظره های ما مناظره های سالم و منتج نتیجه و مفید برای تشخیص اصلح باشه. و السلام علیکم و رحمت الله. ایران 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 ایران. تشکر از استاد سید حسن عاملی عزیز، یه بخش خیلی خوب عرض کردم برای شما، خیلی الحمدلله مفید فایده بوده و مورد توجهتون. محمد رضا آقاجانی از گیلان رشت پاسخ رو فرستادن، حمیده شراقی از قم، از گرمی جعفر فاخر، آقای خانم حامدی از شهرستان فسا استان فارس 936-93-90. پس چی گزینه نفرستادید؟ فقط همینجوری اسم شهر و استانتون رو نوشید، گزینه رو انتخاب بفرمایید. عرض کنم که حسین علیدادی، حمیدرضا معینی افشاری از شیراز، مرضیه غفوری از خمینی شهر و خیلی های دیگه، ممنونم برنده های دیروز و یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم. یدالله اسدی از چهارمحال بختیاری، حلیمه فتایی از زنجان، برنده های پویش هم بعدن تاها انشالله براتون معرفی خواهد کرد. 6-7 دقیقه زمان دارید که بین گزینه 1 و 2 یکی رو به 30553 قیمت کنید. بریم تلفن هم بشنمیم.
یک رئیس جمهور واقعا اگر خوشمند باشه میدونه همه کار انجام بده، میدونه دلسوز مردم باشه، دلسوز قشر آسیب‌پذیر رو ناتوان جامعه باشه، میدونه همه کار انجام بده. یک کسی که واقعا مردم ازش راضی باشن، بدونی که خدا هم ازش راضیه. اینا واقعا باید مد نظر قرار بده. یا علی مدد، بختام هستم از یاسود.
رئیس جمهور هوشمند و صادق باشه، فکر مردم باشه.
انشاءالله رأی خواهم داد. بازیار از برازجان، محمد شادی از قم، مرتضی اسدیان تربت حیدریه، حسین تهرانی فرجاد، مریم آریس از استان گیلان، شهرستان تالش، سید امین موسوی نژاد از قم. خیلی ممنون، پیامتون رسید به 3553.
شهادت هنر مردان خداست. خدا روح آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب عزیزمون رو شاد کنه که واقعا حالا کیف بودن، زیرک بودن، زرنگ بودن و همه کاراشون با دقت با اون شجاعت انجام دادن و از خدا امیدیم خاطرن که در حال خدمت باشه، شهاده در راه خدا باشه و در حال خدمت باشه. واقعا زیرکانه هم کاراشون انجام دادن و اون شهادت ها خوشموقع و به جا و سنجیده خدا خواستن و رفتن. حالا رئیس جمهور خوب باید اینه که فرصت ها رو بفهمه، چه باید چه کار کنه، چه کارهای اولویت با اونه و به موقع و به زنگاه کار رو انجام بده.
افسانه عزیزی از ساری به برنامه لطف داشتن و بعدش هم گفتن که شاید رأی من به ظاهر ناچیز باشه، اما بمانند یک تیر زهرالو در چشمان شور دشمنان و بدخواهان هست. نیر مطمئن از قم، پیام شما هم رسید. و بذار چند تا اسم دیگه بخونم. آقا سعید از شهرستان شوشتر، فاطمه بهرانی از شیراز، الهام سردارآبادی از اهواز، محمد صادقی از مشهد، هدایتی از رشت و سعید حسینزاده، محمد علی باقی از تهران هم یه گزینه برامون ارسال کردن. بریم با آقای قانون امروز هم همراه بشیم، حمید سوری عزیز، که یک پرسش از شبهه حوزه ریاست جمهوری در قانون پاسخ میده.
آقای قانون، ما برای ریاست جمهوری توی رادیو و تلویزیون خصوصیات زیادی شنیدیم، مثلا انقلابی باشه، مردمی باشه. من میخواستم از آقای خانوم بپرسم در قانون چه خصوصیاتی برای ریاست جمهوری وارد شده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. در پاسخ به سوال این شنونده عزیزمون باید عرض بکنم که اتفاقا در قانون اساسی ما که یک میثاق ملیه، به ویژگی ها و خصیصه هایی که رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی باید داشته باشه اشاره شده در اصل 115 قانون اساسی که من عین این اصل رو برای شما میخونم. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. یعنی کسی که به عنوان رئیس جمهور در جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشه باید این ویژگی ها رو داشته باشه، از میان رجال سیاسی مذهبی کشور باشه، ایرانی الاصل باشه، مدیر و مدبر باشه و تابعیت ایرانی رو داشته باشه، معروف و مشهور باشه به حسن سابقه، تقوا و امانتداری و همچنین معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشه و معتقد به مذهب رسمی کشور باشه. این ویژگی هایی که اصل 115 قانون اساسی کشور در رابطه با کسی که به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب میشه داره بیان میکنه و راه رو برای ما روشن و مشخص میکنه، یعنی کسی رو انتخاب کنیم که این ویژگی ها رو به نحو احسن داشته باشه. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
بله، خیلی ممنون از حمید سوری عزیز. ما در دقایق پایانی برنامه مسیر سربلندی با شما هستیم. بذارید بگم انتخاب من و تو راه خدا، انتخاب من و تو ایران است، انتخاب من و تو ما شدن است، انتخاب من و تو ایران است. خروجی انتخابات دوستان عزیز، هر کسی که میخواد باشه، مهم اینه که همه ما حضوری پرشور خواهیم داشت و همه ما در واقع رأی به جمهوری اسلام ایران باز هم خواهیم داد، به این راه عزیز شهدای عزیزمون، امام بزرگوارمون و ولایت عزیزمون. به امید سربلندی همیشگی برای ایران ایرانی در آزمون انتخابات 8 تیر ماه 1403 و برگزاری انتخاباتی پرشور و با حضور حد اکثری شما مردم عزیز در پای صندوقهای رأی میخواییم باتون خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله به شرط حیات از ساعت 18:20 دقیقه باز هم با مسیر سربلندی با شما باشیم. شما مردم عزیزی که هر روز با ما همراه هستید، بخش مختلف برنامه رو میشنوید، حتما ما را از نظرهای ارزشمند خودتون بهره مند بفرمایید. به 162 زنگ بزنید، به 3162 پیمک بزنید، درباره مسیر سربلندی صحبت بکنید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به 100 دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. خدا نگهدار.
ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تو بی نهایت. شور شیرین، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خاور با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم. ای دیار جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت میروم تو بی نهایت شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد هرچه صحرا با تو شیدا
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود با ملائک هم نوا با تو هم سخن در خانه
خانه ساده و صمیمی و سبز خانه مهر و رحمت و پاکی خانه چشمای بارانی خانه قلب‌های افلاکی میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست این که درهاش به همه باز است مسجد ساده محله ماست
بسم الله الرحمن الرحیم به نام یگان ایزد متعال که رحمتش بر ما چون باران تراوت می بخشد و موجبات بارش رحمتش آخرین فرستاده او محمد امین و اهل بیتش هستند پس سلام و درود بر او و خاندان پاکش
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد و آل محمد صل على محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ساکنان خانه دوست سلام در روز دوشنبه 21 خرداد و 3 ذی‌الحجه در خدمت شما هستیم و بر آستان حضرت دوست اومدیم تا سراپا نیاز و خواهش بشیم و خودمون رو در زلال نماز مطهر کنیم تا حاجاتمون انشالله برآورده بشه هنگام معنوی اذان مغرب به افق قم امروز ساعت 19:40 خواهد در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با جناب حجت الاسلام حسین مظفری و بیان نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی که بشنویم در جهت تحقق این امر مهم چه کارهایی بایستی انجام بگیره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. موضوع بحث ما در این چند برنامه عبارت بود از نقش مساجد در تحقق تمدن نوین اسلامی. عرض کردیم که برای رسیدن به این هدف و آرمان مقدس طبعا باید کارهای انجام بشه، تلاشهای صورت بگیره که می توانیم این تلاش ها رو و فعالیت ها رو در چند عنوان خلاصه کنیم و سپس انشاءالله به کارکردهای مختلفی که مساجد می توانند در این زمینه داشته باشند بپردازیم. اولین اونها تعمیق ایمان دینی بود که عرض کردیم ایمان عموم امت، ملت، مسئولان کشور باید روز به روز انشاءالله عمق بیشتری پیدا کنه که اساساً ایمان دینی پایه و اساس هر حرکت دینی و اسلامی است. رابطه میان امام و امت باید تقویت بشه. عدالت گستری از جمله کارهای دیگری است که حتماً باید انجام بشه. هم مسئولان کشور و هم عموم ملت باید در این دغدغه رو داشته باشن و به سهم خودشون کمک بکنن که جامعه اسلامی به سمت عدالت بیشتر و گسترده تر حرکت کنه. مبارزه با سنت‌های غلط اجتماعی و فرهنگ نادرستی که احیانا ممکن است در گوشه و کنار حاکم باشد بر عموم جامعه یا بخش‌هایی از جامعه، چرا که یکی از ویژگی‌های تمدن نوین اسلامی این استش که سنت‌های غلط و نادرست و بی‌پایه در چنین تمدنی طبعاً راه نداره و یا به حد اقل میرسه. کرامت انسانی باید در جامعه روز به روز تقویت بشه. اخلاق گرایی باید توسعه پیدا بکنه. ترویج اخلاق باید یکی از اهداف و آرمانهایی باشه که مسئولان و عموم ملت اون رو همواره در نظر بگیرن. علم و دانش اندوزی باید لحظه ای متوقف نشود که یکی از پایه‌های اساسی هر تمدنی اساساً علم و دانش است و از جمله تمدن نوین اسلامی. عقلانیت و خردورزی باید دائما تقویت بشود. دین مبین اسلام به ویژه مذهب پر افتخار تشیع یکی از ارکان مهمش عقلانیت و خردورزی است. نگاه ما به عقل به عنوان حجت باطنی خدای متعال است که نقش اساسی در ایجاد تمدن نوین اسلامی ایفا خواهد کرد. خودباوری و اعتماد به نفس باید در جامعه اسلامی تقویت بشه. اهمیت دادن به علوم اسلامی که نرم افزار اصلی تمدن نوین اسلامی رو تشکیل میدن بعد از توجه به ایمان دینی، علوم ما باید به سمت علوم اسلامی پیش بره و لذا تولید علوم انسانی اسلامی یکی از مهمترین کارهایی است که باید در این زمینه صورت بگیره. روحیه تلاش و مجاهدت و برکنار بودن عموم مردم از حالت کسالت و تنبلی، اینها از جمله مهمترین چیزهایی است که برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی ان شاء الله باید مد نظر باشد. بر اساس اون چیزی که در این 3-4 برنامه عرض کردیم که اولا معنای تمدن نوین و تمدن اسلامی رو بیان کردیم و سپس به عناصر و مؤلفه های نرم افزاری و سخت افزاری این تمدن پرداختیم، شاخصه های اون رو بیان کردیم و به عوامل ایجاد تمدن نوین اسلامی به صورت مختصر و فهرستوار اشاره کردیم، انشاءالله در برنامه آینده می توانیم به کارکردهای مختلفی که مساجد در این زمینه می توانند داشته باشند انشاءالله بپردازیم و یک به یک نکاتی رو در این زمینه محضر شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تقدیم کنیم. با این امید شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای تو را بر سر و گل در جلو پنهان رازها، سر را در سایه قد تو در سر نازها، سر را در سایه قد تو در سر ناز ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما همراهان ارجمند.